خط هافبک یووه همیشه یکی از بدیهای این تیم تو این چند سال اخیر بوده. بنتانکور، رابیوت، اینها، آرون رمزی هیچ وقت نتونستن هواداران یوونتوس رو راضی کنه. هواداری که مارکیز مثلث مارکیزی و پیرلو پوگبا دیده، آرتور و ویدال رو در این کنار اینها دیده، واقعا الان غیر قابل تحمل واسه این هافبک‌ها تو زمین باشن. تنها خرید لوکاتلی هم من فکر نمی‌کنم درمان کنه درد یووه رو.
استاد چزنی هم هستش دیگه.
بله
استاد چزنی.
بله استاد چزنی که چند تا امتیاز خوب گرفت دیگه، فکر کنم دو سه تا بازی مقصر اصلی بود کامل.
آره دقیقاً. آره مهدی چون زیادم زمان نداریم بریم سریع سراغ بوندسلیگا. خب بایرن که دوباره داره هم کار همیشگیش انجام میده، الانم چه این هفته اومدن صد، ولی میخوام هم یه ذره راجع به وولفسبورگ صحبت کنیم. تیم آقای فامبومل که این فصل عالی بوده، تو این بازی آخرش فقط متوقف شد و تو لیگ قهرمانان هم جلوی لیل خوب بود به کمک وی آر، و دورتموندی که قشنگ دیوانه به تمام معناست دیگه، هر مربی میاد یعنی قشنگ میدونن یه مربی دیوانه باید بیارن بزنن سر تیم. 17 تا گل زده، 11 تا گل خورده، 3 تا کمتر از بایرن گل زدن، ولی خب گله خوردهشون اندازه تیمای قره جدولیه. دورتموند میتونه تا آخر پیش بره و وسبوگو چطور دیدیم؟
گل‌های خورده دورتموند واسه من واقعا یه جوری میشه بگم ناراحت کننده است. من خط دفاعی که با زوج هوملز و آکانجی تشکیل شده باشه قاعدتا نباید چنین گل چنین تعداد بالای گل خورده داشته باشه. ضعف ساختار دفاعی دورتموند امیدوارم کار نکنه که اونها این فصل نتونن جزو سهمیه‌ها باشن، چون تیمای خوبم مارک فن بومل تو وولفسبورگ فوق العاده کار کرده، 5 تا برد و یک مساوی تا الان داشتن.
4 تا برد
یک مساوی تو 5 هفته. الان با همراه بایرن جزو تیمای اول و دوم جدولن. لایپزیگ با جسی مارش من احساس میکنم این شروعشون پایانشون نیست، خیلی بد شروع کردن، چندین باخت رو دادن. اما
اصلا کلا از اتریش از سالزبورگ آدم بد نمیاد این وقت
دیگه، همه شاگردان آقای رالف راینگ. بله و مطمئنم من منتظر بازی های جذابی از لایپزیگ هستم، همونطور که مقابل سیتی بازی کردن، بازی پرگل و فوق‌العاده‌ای رو رقم زدن. احساس میکنم لایپزیگ خودش رو به تیمای بالای جدول میرسونه و دورتموند واقعا کارش سخته، چون از اون طرف مونشنگلادباخ با ادی هوتر، من احساسم اینه که اونها هم تیم خوبی امسال هستن، چون ادی هوتر رو توی آینتراخت فرانکفورت عمل کرده خیلی خوبی رو داشته چند سالی که بود،
اون دو سال واقعا خیلی خوب داره.
بله ماینس هم همراه با بو اسفنسون، اونها هم تیم فوق‌العاده‌ای هستن. بو اسفنسون پارسال تو ماینس انقلاب فوق‌العاده‌ای رو به وجود آورد، شاگرد توخل کلوب بوده.
الان هم اشتباه نکنم فکر میکنم 10 امتیاز اینا دارن، بالای جدول 5 6 تای اولن.
بله بله خوب شروع کردن اونها هم امسال رو، و من به ماینس شاید بیشتر از تیم‌های دیگه امیدوارم، ولی تیمی که تا الان خیلی خوب بوده وولفسبورگ بوده که با مارک فن بومل بازیکن سابق بایرن و بارسا تا اینجای کار پیش اومده. تو لیگ قهرمانان گروه خوبی داره وولفسبورگ با لیل و سویا و فکر کنم سالزبورگ باید هم گروه باشه. تو گروهی هم هست که شانس بالا اومدنش هست. لیل من خیلی دوست داشتم لیل رو با گالتیه میدیدم امسال.
هی رفت رن
گالتیه رفت
همون هفته اولام 4 تا به لیل زد.
بله حیف شد واقعا، چنین مربی دوست داشتیم تو لیگ قهرمانان هم ببینیم، مربی که تونست قهرمانی از پاری سن ژرمن بگیره.
مهدی یه دقیقه بیشتر زمان نداریم، خیلی دوست دارم فقط اختصاصی راجع به پاریس و مسی صحبت کنیم. من یه ناراحتی که دارم اینه که تو فضای مجازی و حالا خصوصا حالا شاید خارج از کشورم اینجوریه، ولی اینجا خیلی بیشتر خیلی شتاب زده همه نظر میدن، یعنی با دو سه تا بازی قشنگ نسخه میپیچن و میگن آره پاریس و مسی به نتیجه نمیرسن، تیمه به هم ریخته و تموم. به نظرت یه ذره نباید زمان بدیم به مسی و پاریس که کنار هم دیگه مقدار اخت بشن و اوضاع بهتر بشه؟
قطعا همینطوره، بازیکنی که دو سال توی یه تیم میمونه وقتی از اون تیم جدا میشه یه زمان به خصوصی رو میخواد خودش رو با تیم جدیدش وفق بده. مسی مدت ها 15 سال تو بارسلون بوده و به تازگی از یک فضایی که فقط با اون فضا آشنایی داشته جدا شده. تو بارسلون همه کاره بود، تیم رو کاکلش میچرخید، الان رفته تو جایی که درست باز هم بهترین بازیکن اونجاست ولی شرایط خیلی متفاوت شده و قطعا این دو سه بازی اصلا ملاک خوبی واسه سنجش مسی و مخصوصا پاریس سن ژرمن نیست. ستاره های زیادی آورده، اشرف حکیمی، واینالدوم، بازیکن های زیادی آورده و پوچتینو میتونه با این تیم تو لیگ قهرمانان نمایش خوبی به اجرا در بیاره، همونطوری که پارسال هم خوب کار کرده.
ان شاءالله که همینطور هم بشه. مهدی جان خیلی ممنونم، ان شاءالله تو هفته آتی هم با هم دیگه بیشتر گپ بزنیم. ارادت، مخلصیم، شب خوبی داشته باشی، خدا نگهدار. بله شنوندگان عزیز، ساعت 23:36 هست. شما شنونده برنامه تهران ورزشی هستید. فعلا سه تا گفتگوی تلفنی رو داشتیم، انشاءالله تا دقایق دیگه آخرین گفتگوی امشب هم داریم و میخواییم با بهنام ابوالقاسم پور راجع به پرسپولیس صحبت کنیم. قبلش فقط چند تا خبر براتون بخونم. خب بازی دوستانه تیمای باشگاهی هم آغاز شده. تیم زباهن با یک گل موفق شد فولاد خوزستان رو ببره با گل عارف رستمی. تیم آقای مهدی تارتار از صد تیم عبدالله ویسی گذشت. سپاهان و گلگار توی بازی پربرخورد به مساف همدیگه رفتن، بازیشون بدون گل مساوی به اتمام رسید. دوتا تیمی که امسال هم توی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشورمون میتونن شانس زیادی برای قهرمانی حتی داشته باشن با توجه به اینکه خیلی خوب تیمشون جمع شده. بعد آقای امباپه شد بهترین بازیکن ماه لو شامپیونه فرانسه. ناپولی هم که گفتیم 4 تا زد. باشگاه استقلال جدایی آقای امیری رو تکذیب کرده، گفته فعلا ایشون هستن و کارشون رو انجام میدن. آقای فراد قائمی ملی پوش والیبال اونم بعد از اینکه حالا محروم شدن و اینا بیانیه دادن و گفتن که احساس ندامت ندارن، حاضر نیستن به دروغ حقیقت رو انکار کنن. میدونید ماجرای بین ایشون فدراسیون والیبال آقای داورزنی و آقای آلکنو قبل از مسابقات المپیک. بردیا سعادت هم برای حضور در ایتالیا قرارداد خودش رو با باشگاه کره فسخ کرد. مسابقات قهرمانی جوانان جهان شروع شده، تیم ملی والیبال هم کارش رو شروع کرده. در هندبال قهرمانی بانوان آسیا که تیممون موفق شد سهمیه جهانی رو بگیره، تو نیمه نهایی 21-46 به کره باختیم و نرسیدیم به فینال. بازی بسیار سختی بود، خوب یه طرف هم بازی رو شکست خوردیم. به مساف بازنده بازی ژاپن و قزاقستان خواهیم رفت. سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری هم مشخص شد. سید حمید سجادی وزیر ورزش در حکم رسول هاشم کندی اسدی رو به عنوان سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری منصوب کرد. امیدوارم کندی رو درست گفته باشم. بریم به استقبال گفتگوی آخرمون و با آقا بهنام ابوالقاسم پور قرار همراه بشیم. آقا بهنام سلام، خیلی شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. آقای رحیمی در خدمتتون
مخلصیم. آقا تا حالا این وقت شب گفتگو داشتین؟
این شب خیلی کم.
آره خیلی ببخشید دیگه، ما برنامه‌مون چون شبانگاهیه به خاطر همینم دیر مزاحم شما شدیم. آقا بهنام، پرسپولیس بعد ماه آینده که دیگه نه همین ماه بعد با الهلال پیکار داشته باشه، خب یک باگ چند روزه هستش. تمام تیم‌های حاضر در یک چهارم لیگ قهرمانان لیگشون داره برگزار میشه. شرق آسیا آخرشه، مسابقات در غرب آسیا هم شروع شده چند هفتهش گذشته و فقط پرسپولیسه که توی ایران لیگش برگزار نمیشه. چه اتفاقی و چه سازوکاری رو باید یحیی گل محمدی و دستیاراش بچینن مرتب کنن برای اینکه پرسپولیس با آمادگی بالا به مساف الهلال بره؟
خدمتتون عرض کنم که خب یکی از ضعف‌های لیگ ما اینه که داره دیر شروع میشه و زمانی هم که بازی نکنه خب شرایط ایدئال و شاداب بودن بچه‌ها زیر سوال میره. خب حالا با توجه به این که این اتفاق افتاده، قطعا باید یکی دوتا بازی دوستانه هم با تیمای ضعیف و هم با تیمای قوی
قرار با سپاهان انجام... و تیمای اینجوری هم بازی کنن. آیا آقا بهنام بازی دوستانه میتونه شرایط بازی رسمی رو تداعی کنه؟
در هر صورت باید طوری بازی بکنن که واقعا حریفی که روبروشون بازی میکنه به قولی معروف به قولی ورزشی ها یه شلاقی بدنشون بخوره که شرایطشون شرایط ایدئال بشه. به نظرم هم به نفعشونه هم به ضررشونه، از این که خدا نکرده بازیکن آسیب ببینه تو این شرایط. و شرایط این موقع برای پرسپولیس زیاد جالب نیستش، ولی خب بالاخره تدابیری که آقای یحیی و همکاراشون می‌بینن باید طوری طراحی کنن که یه موقع آسیب‌دگی به وجود نیاد که بتونن در مقابل تیم الهلال یه بازی خیلی خوبی ارائه بده.
درسته. راجبه نمایش پرسپولیس مقابل استقلال تاجیکستان هم یه مقدار صحبت کنیم و حالا تیمی که این فصل بسته شده، شما خودتون نظرتون چیه؟ به نظرتون این پرسپولیس، این ترکیب، این سیستم، این اسکواد میتونه اسکواد قهرمانی باشه؟
ببینید، خب به رفتن آقای نوراللهی و مغالو به نظرم تاثیرگذاره. اگر که اونا رو بازیکنهای 100 حساب کنیم، به جاش بازیکنهای 50-70 گرفتیم. ما به نظرم تا اینا به شرایط ایدئال برسن و اون به ترکیب اصلی برسن زمان میبره. من اگر جای مدیریت بودم یا به قول ما جای سرمربی بودم، قطعا این دوتا بازیکن رو نگه میداشتم. خب شرایط از تیم ترکمنستان،
تاجیکستان،
تاجیکستان،
اینا تقصیر آقای سیارکی ها
تاجیکستان. خب شرایط زمین مصنوعی بود، زمین به نظرم استاندارد کوچک بود، اونا خب تو شرایط میزبانی داشتن، یه ذره تحت فشار داده بودن بچه ها رو. اگر که این بازی تو ایران برگزار بود، قطعا بیشتر گلای بیشتری میزدن. بازی خیلی خوبی مثلا امتیاز بازی رو گرفتن که تونستن تو مرحله بیان بالا.
درسته. بازی استقلال هلال رو دیدید آقا بنا؟
بله دیدم. من به نظرم خب استقلال اون استقلالی نبود که بتونن راجب الهلال جلوی الهلال بتونه بازی کنن. از
درست.
نوع بازیشون معلوم بود که مشکلات هم حاشیه‌ای، مدیریتی و فنی نتونستن اون بازی خاص خود بچه ها رو انجام بدن. متاسفانه خب حاشیه‌ای به وجود اومده. انشالله که پرسپولیس و استقلال از این حاشیه ها بیرون باشن که قطعا به ضرر تیم فوتبال، یعنی مملکتمونه، کشورمونه. چرا که این دوتا تیم اگه ضعیف باشن، قطعا تیم ملیمون هم ضعیف‌تر.
درسته. میخواستم به اینجا برسم. خب الهلال وقتی جلو استقلال بازی کرد، خیلی ها گفتن اگر استقلال اون آمادگی بالا رو داشتش میتونست الهلال رو ببره، چون الهلال یه باک‌ها و ضعف‌هایی رو داشتش. اما نکته‌ای که وجود داره، آقای ژاردیم سرمربی الهلال خب تازه اومدن، یعنی سرمربیان که چند ماه اومدن روی کار، لیگ الهلال هم 4-5 هفته بیشتر نبود که شروع شده بود. این استنباط تو ذهن خیلی‌ها به وجود اومده که الهلاله ممکنه مقابل پرسپولیس هم همینجوری باشه، اما یک ماه فاصله است و لیگ عربستان داره پیگیری میشه، الهلال هم هفته به هفته داره بهتر میشه. راجع به این قضیه هم صحبت کنید، اینکه حالا آیا اون الهلاله قرار مقابل پرسپولیس همون ضعف‌ها رو داشته باشه؟
ببینید، من به نظرم کارشناسای ما یا بعضی از مطبوعات ما و سایتامون بی دلیل الهلال رو بزرگش کردن. من به نظرم نقطه ضعفایی داره و پرسپولیس میتونه این شکست استقلال با برد پرسپولیس همراه باشه که انتقام بگیره این بازی رو. تیمی نیستش که بتونه به نظر من با فوتبال ایران و لیگ ایران بشه مقایسه کرد. قطعا خب بازیکنهای پرمهره و اونها رو پرپولی دارن دیگه، یعنی بازیکنهای گران قیمت دارن.
هله.
مربی خیلی خوب، امکانات خیلی خوب، شرایط میزبانی دارن، ولی من بعید میدونم اگر که بتونه جلوی پرسپولیس دووم بیاد.
درسته. آقا بنام اگر نکته خاصی باقی مونده، اگر چیزی میخواید اضافه کنید، ما در خدمتتون هستیم راجع به پرسپولیس.
خیلی ممنون. ان شاءالله آرزوی موفقیت میکنیم برای تیممون که ان شاءالله جزو 4 تا تیممون بشه.
ان شاءالله که همین اتفاقم رخ بده و امسال این تلسمه شکسته بشه و پرسپولیس قهرمان آسیا بشه. ممنونم از شما، شب خیلی خوبی داشته باشین.
قربونت برم.
برادر، خداحافظ شما. بله، 23:45 دقیقه و 3 ثانیه است. شما همچنان شنونده برنامه ترام ورزشی هستید. دقایق پایانی برنامه است. ازتون پرسیدیم چه بهمون بگید. به خدمتتون عرض کنم که تیم ملی فوتسال کشورمون تا کجا پیشروی خواهد کرد در رقابت‌های جام جهانی. ما فردا باید مقابل ازبکستان پیکار داشته باشیم ساعت 18 به وقت ایران و بعدش ان شاء الله در صورت پیروزی مقابل این تیم باید روز پنجم مهر به مصاف تیم ملی فوتبال فوتسال قزاقستان بریم. 3094 پل ارتباطی ما و شماست. ۹۱۰ آخرش 3046 گفتن پرسپولیس چه کرده با کینه‌توزان رسانه‌ای؟ احتمالاً به حالا فضای رسانه‌ای ورزشیمون اشاره داشتن و اسمشون هم نگفتن که چه کسی هستن. دوست عزیز دیگه گفتن گزینه 4، فکر کنم بر برنامه اشتباهی فرستادن و ما اصلا گزینه نداریم. راجع به تیم ملی فوتسالمون پرسیدیم. آقای خانم حاتمی هم همراه ما هستن از اهواز و ما رو دارن میشنوند. برنامه تهران ورزشی رو، بازی بارسلونا هم شروع شده، اون بازی هم اگر اتفاقی افتاد بهتون خواهم گفت. دوباره یه ذره خبر براتون بخونم و بهتون بگم که ماجرا از چه قراره. بارسلونایی بازیکن 17 سالم خریده، ترکیه‌ای، امره دمیر، بازیکنی که در کایسری اسپور بود، همون تیمی که الان مجید حسینی و حالا علی کریمی هم که قبلا درش بودن، تا سال 2027 و با 2 میلیون یورو بارسلونا به خدمتش گرفته. کاملا مشخصه که اونا دارن سرمایه‌گذاری می‌کنن برای آینده و فعلا شاید هواداری بارسلونا روزهای خوبی رو پشت سر نذارن، ولی شاید در بلند مدت دوباره یه بارسلونای قدرتمند رو ببینیم. از لژیونرامون براتون بگم، خب در جام حذفی دانمارک وایله بانچه 4-0 حریف خودش رو شکست داد که سعید عزت‌اللهی 90 دقیقه تو زمین بود و دقیقه 23 گل اول تیمش رو زد. آیجا آتن تو حضور 90 دقیقه حاج صفی و 26 دقیقه کریم انصاری فر با یه گل حریف خودش رو شکست داد. البچه در حضور 90 دقیقه امید ابراهیمی با یه گل الخور رو برد که الخور سرمربیش وینفرد شفر. ارریان در حضور 90 دقیقه شجاع 4-2 به اسد باخت. آقای استراموچونی هم تیمش اولین باختش رو تجربه کرد، بعد دوهیل باختن. کایسری اسپور در حضور 90 دقیقه مجید حسینی با 3 گل گالاتاسرای رو شکست داد. فاینورد هم در شبی که علیرضا جهانبخشی پاس گل داد و یک گل زد که مردود اعلام شد، 3-1 از صد هیرنفین گذشتش و عملکرد خوبی رو داشت علیرضا جهانبخش در لباس تیم فاینورد هلند. به خدمتتون عرض کنم که شرط حضور 10,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی برای تماشای دیدار تیم ملی ایران و کره جنوبی خیلی خبر خوبیه. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در صحبت‌های از حضور تماشاگران در دیدار ایران و کره جنوبی در پیکارهای مقدماتی راهیابی به جام جهانی فوتبال که 20 مهر برگزار می‌شود خبر داد. وی در این باره اظهار داشت تماشاگران در صورتی که 2 دوز واکسن کرونا رو تزریق کرده باشن میتونن تو ورزشگاه آزادی حضور پیدا کنن. رئیسی تعداد هواداران مجاز در ورزشگاه را در صورت تزریق واکسن، زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی 10,000 نفر عنوان کرد. انشالله که این اتفاق رخ بده. دیگه برتر بدمینتون هم امروز آغاز شد، مسابقاتش پیگیری شدش. انشالله که بدمینتونمون هم بتونه در آینده حرفای زیادی برای گفتن داشته باشه. خانم ندا شهسواری نماینده تنیس روی میز ایران در مرحله 16 نهایی رقابت‌های کانتندر قطر با حساب 3-0 مغلوب نماینده هنگ کنگ شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. خانم شهسواری در المپیک هم حضور پیدا کرده. خبر خوب از باشگاه تراکتور شنیدیم که توافق کردن با کنستانت و پاتریک دیوایلد و قراره که حالا منابع مالی رو پیدا کنن و پرداخت کنن و مشکل پنجره نقل و انتقالاتی تراکتور رو مرتفع بکنن. انشالله که این باشگاه پرطرفدار هم بتونه به آرامش برسه، روزهای خوبی رو داشته باشه. خیلی ممنون و متشکرم که امشب شنونده برنامه تهران ورزشی بودید. خب ما 4 تا گفتگو داشتیم، من یه مقدار ذهنم ذهن فراریه، ولی تا جایی که یادم میاد با مهدی محمد صفت، با بهنام ابوالقاسم پور، با امیر میرزاییان و همچنین با آقای علی ثانی صحبت کردیم راجع به فوتسال، راجع به تکواندو، راجع به فوتبال اروپا و پرسپولیس. سوالمون هم راجع به تیم ملی فوتسالم بود. ان شاءالله که تیم آقای ناظم شریعه بتونه عملکرد درخشانی داشته باشه، تو بازیاش به برتری برسه، یک افتخار آفرینی دیگر رو برای کشورمون و ورزش کشورمون برمقام بیارن از لیتوانی. و به خدمتتون عرض کنم که فردا شب حتما 22:30 تا 24 شنونده برنامه ما باشید. یه برنامه بسیار خوب رو تهران ورزشی براتون آماده کردیم. ممنون از آقای فضیلت، آقای خدری و محمد هادی نه برادر و نازنین. جمعه فوق‌العاده‌ای داشته باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
جوون شکار شامشون نباش، به زخمات خو کن ولی با گرگ ها هم خون نباش. شیر بزرگ بیشه باش، سمت هراهوی نرو، تنها بمون اما با هر روباهی هم سفره نشو. دنیا پره دراهیه، نمیشه اشتباه نکرد، کدوم درختی میتونه گل کنه تو پاییزی سر. اما هر آدمی یه جا با شادی روبرو میشه، سفید از سیاه ترین نقطه شب شروع میشه. مای مای سر نترس، دل رو به توفان ها زدن، مای مفتادن به خاک اما دوباره پا شدن. مای مای این سر نترس، دل رو به توفان ها زدن، مایم افتادن به خاک اما دوباره پا شدن. بتونی با غمت با زخمات سر بکنی، دنیا تو مشتت اگه خودت رو باور بکنی. دریا نیازی نداره بزرگیشو ثابت کنه، هیچ صخره‌ای نمیتونه رودخونه رو ساکت کنه. پاییز یه وقتا میتونه یه باغ زیباتر کنه، گاهی یه گریه میتونه دنیا رو شعله ور کنه. پرستو کل عمرشو تو تب و تاب سفره، با پر زخمی پر زدن یه وقتا با شکوتره. مای مای این سر نترس، دل رو به توفان ها زدن، مای مفتادن به خاک اما دوباره پا شدن. مای مای این سر نترس، دل رو به توفان ها زدن، مایم افتادن به خواب.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران، رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
خیلی از آموزش‌هایی که ما در بزرگسالی کمبودشون رو حس می‌کنیم و گاهی به خاطرش هزینه‌های مادی و معنوی زیادی هم می‌پردازیم، جای خالیش در خانواده‌ها و در دوران کودکی احساس میشه. از جمله آموزش‌های اقتصادی و طریقه مواجهه با تنگناهای اقتصادی.
برنامه هفت شنبه رادیو اقتصاد فردا به این موضوع می‌پردازه.
هفت شنبه.
هفت‌شنبه برنامه شاد با رویکرد اقتصادی که در قالب نمایش، مسابقه و گفتگوی کارشناسی به موضوعات روز اقتصادی می‌پردازه. روز جمعه دوم مهر ماه ساعت 10 صبح روی موج 98 برنامه هفت‌شنبه رو با موضوع خروج از بحران در کسب و کار و روش‌های آموزش آن به فرزندان دنبال کنید. روزهای جمعه ساعت 10 تا 11:30 رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. برنامه هفت شنبه.
در روزهای خاطر انگیز و پر افتخار هفته دفاع مقدس به سر میبریم. به همین مناسبت
رادیو ایران ویژه برنامه پلاک 8 رو با همکاری رادیو آبادان از شهر آبادان تقدیم همراهانش میکنه که میتونید این ویژه برنامه رو فردا ساعت 13 بشنوید.
پلاک 8. وحید بیات هستم، تهیه کننده برنامه پلاک 8 ویژه هفته دفاع مقدس. این برنامه به صورت زنده و مستقیم از مرکز رادیویی آبادان تقدیم شنوندگان عزیز میشه که به صورت همزمان هم از رادیو ایران و رادیو آبادان و تمامی شبکه‌های رادیویی مراکز استان‌ها تقدیم شنوندگان عزیز میشه. دعوت میکنم این برنامه رو از ساعت 13 تا 14 بشنوید.
با توجه به اینکه به 40 سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و یارانشون نزدیک میشیم،
رادیو معارف ویژه برنامه باغ تماشا رو که یک برنامه نمایشیه و فردا شب به حال و هوای مردم کوفه در اون روزا میپردازه تقدیم همراهانش میکنه.
سید منیره موسوی هستم، تهیه کننده برنامه نمایشی باغ تماشا. برنامه باغ تماشا جمعه با عنوان شب‌های تردید روزهای تاریک به مناسبت ایام سوگواری سیدالشهدا علیه السلام هست، مهمان مخاطبان رادیو معارف هست. در این نمایش شاهد حال و هوای کوفه و کوفیان در سال 61 هجری خواهیم. برنامه باغ تماشا هر شب ساعت 22:30 تقدیم شما عزیز خواهد شد.
شبکه رادیوی نمایش به مناسبت هفته دفاع مقدس نمایش برادران خورشید رو آماده پخش کرده.
علاقه مندان به برنامه‌های نمایشی میتونن از شنبه این نمایش چند قسمتی رو بشنن.
در مورد نمایش برادران خورشید بهتون این خبر رو میدم که این نمایش حکایت دلاوری و شخصیت والای سرداران دوران دفاع مقدس. این نمایش از شنبه سوم مهر ماه ساعت 1 تا 1:30 و تکرار آن ساعت 15 تا 15:30 روی آنتن رادیو نمایش میره. سردبیر این نمایش مجید نظری نسب و نویسنده آن مرضیه رشید بیگی است.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
ساعت 24، اینجا رادیو تهران.